رئیس مشران جرگه گفته است پس از این فیصله های ولسی جرگه برای مشران جرگه مورد قبول نخواهد بود. فریبا واحدی و جزئیات بیشتر در مورد.
مقام ها در حکومت وحدت ملی تعیین زمان برگزاری انتخابات ولسی جرگه را مشروط به اصلاح نظام انتخاباتی می خوانند. جاوید فیصل معاون سخنگوی ریاست اجرایه روز چهارشنبه بر رادیو آزادی گفت که کمیسیون اصلاحات انتخاباتی در جریان کارش زمان مناسب را برای برگزاری انتخابات ولسی جرگه به حکومت پیشنهاد خواهد کرد.
اینا در جریان ایسی مای کارشان به حکومت پیشنهاد می کنند که چه وقت یک وقت مناسب برای برگزاری انتخابات آینده می باشد. بعد از اون حکومت است که به خاطر اجراءات کار می کنه و زمان برگزاری انتخابات آینده را اعلان شود.
حکومت وحدت ملی در حال برگزاری انتخابات ولسی جرگه را مشروط به ایجاد اصلاحات در نظام انتخاباتی می‌خواند که پس از جنجال‌های زیاد کمیسیون اصلاحات انتخاباتی روز چهارشنبه آغاز به کار کرد. دوره کاری ولسی جرگه بر بنیاد قانون اساسی افغانستان در اول ماه سرطان به پایان رسید، اما یک ماه قبل رئیس جمهور غنی با صدور اعلامیه دوره کاری این جرگه را تا برگزاری انتخابات تمدید کرد. مشران جرگه که به فیصله های ولسی جرگه مهر تایید میگذارد گفته است که پس از این فیصله های ولسی جرگه مورد قبول آنها نخواهد بود. آصف صدیقی معاون دوم مشران جرگه در صحبت با رادیو آزادی گفت که آنها تا ختم رخصتی های تابستانیشان به فیصله حکومت در مورد تعیین تاریخ برگزاری انتخابات ولسی جرگه انتظار خواهند کشید.
تا یکنی ما منتظر هستیم ببینیم که در این رابطه رئیس جمهور در رابطه وقت انتخابات تصمیمشان چی است. بعد از اینکه مجلس این دوباره به مجلسشان آمده شد، بعد اون وقت ما تصمیم خود گرفتیم که آیا ما میپذیریم یا خیر.
نهادهای ناظر از انتخابات نیز میگویند که به خاطر برگزاری انتخابات شفاف و عاری از تقلب باید نخست در نظام انتخاباتی اصلاحات لازم وارد گردد تا مردم دوباره بر روند انتخابات باورمند شوند. حالا دیده شود که کمیسیون اصلاحات انتخاباتی قادر به آوردن اصلاحات لازم در نظام انتخاباتی خواهد شد یا نه و کدام تاریخ را برای برگزاری انتخابات ولسی جرگه به حکومت پیشنهاد خواهد کرد.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. مطالب خبری ما را در این ساعت خبری از رادیو آزادی ادامه می دهیم. 5 تن از کارمندان شاروالی هرات به اتهام فساد اداری از سوی ریاست امنیت ملی این ولایت بازداشت شده و 2 تن دیگرشان تحت پیگرد قرار دارند. برخی از مسئولان در ریاست سارنولی ولایت هرات میگویند افراد بازداشت شده از سوی شماری از چهره های با نفوذ این ولایت حمایت می شوند. شاپور صابر از هرات جزئیات بیشتر دارد.
در جریان 3 ماه اخیر بیش از 10 تن از کارمندان ریاست شاروالی هرات به ارتباط سوء استفاده وظیفه‌ای بازداشت می‌شوند. سمیع‌الدین رحیم رئیس سارنوالی استیناف ولایت هرات می‌گوید اخیراً ریاست امنیت ملی هرات 5 تن از کارمندان ریاست شاروالی هرات را به ارتباط سوء استفاده از عواید دولت بازداشت کرده و دوسیه‌هایشان به خاطر تحقیق بیشتر به این اداره فرستاده شده است. آقای رحیم می‌گوید افراد بازداشت شده متهم به گرفتن پول غیرقانونی از راننده‌های موتورهای باربری در مسیر شارای هرات کندهار هستند.
اخیراً با تعداد 5 نفر از منصبین ریاست شاروالی هرات که در یکی از بنادر شهر یعنی در بندر میردهود دفاع وظیفه میکردند، از جانب منصبین ریاست محترم امنیت ملی به اتهام سوء استفاده از موقف وظیفه‌ای و فساد اداری اونا گرفتار شدند و 2 نفر دیگه هم که در این قضیه مظنون هستند تحت تعقیب قرار دارند که اونا هم به این قضیه متعلق هستند و اقدامات کشفی درباره از اونا جریان دارد.
گفته می شود که افراد بازداشت شده 40% از عواید ریاست شاروالی در بنادر مختلف این ولایت را حیف و مل می کردند، اما سمیع‌الدین رحیم رئیس سارنوالی استیناف ولایت هرات می گوید که این قضیه را بعد از تکمیل تحقیقات این اداره از نزد افراد بازداشت شده ارائه خواهد کرد. گزارش هایی وجود دارد که این افراد از سوی چهره‌های سرشناس و بانفوذ این ولایت حمایت می شوند، اما رئیس سارنوالی را تاکید می کند که قانون بالای همه افراد در این اداره یکسان تطبیق می شود.
وابستگی های فردی و خانوادگی افراد هیچ نوع نقشی نمیتونه در تطبیق قانون داشته باشه. قانون به شکل سالم و بلانعرف از او سر تمامت با کشور تطبیق میشه و این افراد که شما به او اشاره کردین اگر به هر کسی منصوب هم باشن فعلا تحت تعقیب قرار دارن، دوسی از اینا مطابق به موازین قانونی تکمیل میشه و قابل محاکمه خواهد شد.
از سوی هم غلام قیس نیکبین سرپرست ریاست شوروالی هرات گرفتن پول از سوی کارمندان این اداره در بنادر مختلف را غیرقانونی خوانده و از نهادهای عدلی و قضایی خواهان بررسی جدی دوسیه های این افراد می باشد.
شوروالی که در بندر میرزاوود ایفای وظیفه می نمود توسط کارمندان ریاست امنیت ملی در قسمت عقد رشوه یا جمهوری پول غیرقانونی در ادامه این دوسیه هفت تن دیگر به جرم همچنان توقیف شدند و امیدوار هستم که به زودی دوسیههای از اینا وظیفه و تا ما هم پروگرام کاری خود بفهمیم.
این در حالی است که چند روز قبل 5 تن از کارمندان ریاست شوروالی هرات به ارتباط همکاری با قاسبین زمین از سوی ریاست سارنوالی استیناف هرات بازداشت شده بودند. حالا گزارش‌هایی وجود دارد که مسئولان سارنوالی هرات افراد بازداشت شده را به ضمانت از قید آزاد ساختند. با این حال گزارش‌ها می‌رساند که شمار از چهره‌های سرشناس در هرات تلاش‌های را برانداختند تا این افراد را از چنگ قانون رها و دوباره آنان را به وظایفشان بازگردانند. شاپور صابر، رادیو آزادی، هرات.
ساعت خبری رادیو آزادی.
یک حمله انتحاری در ولایت فاریاب ده ها کشته و زخمی بر جای گذاشت. این حمله انتحاری در یک بازار مزدحم ولسوالی المار ولایت فاریاب رخ داد. عالم رحمانیار خبرنگار رادیو آزادی از ولایت فاریاب جزئیات بیشتر دارد.
فاریاب خونین، غمگین و وحشت زده شده است. شفاخانه ها نیز گنجایش بیشتر از مجروحین را ندارد. مسئولان میگویند آمار تلفات حمله انتحاری در مرکز ولسوالی المار فاریاب به 52 کشته و زخمی رسیده است. با گفته دکتر عبدالعلی حلیم رئیس صحت عامه فاریاب، 19 جسد و 33 زخمی از این رویداد به شفاخانه مرکزی فاریاب و کلینیک المار انتقال گردیده است. در همین حال محمد رضا رضایی سخنگوی قل اردوی 209 شاهین بلخ که از محل حادثه خبر می‌دهد می‌گوید در بین قربانیان 2 سرباز اردوی ملی، 2 سرباز امنیت ملی، 1 پلیس و متباقی همه افراد ملکی هستند که در مرکز این ولسوالی مصروف دکانداری و دست فروشی بودند. آقای رضایی گفت
اگر چه لحظات پیش از اینکه انتحاری صورت بگیرد قطار عمودی میدرزیه گذشت به طرف بندانگردان آبگردان میرم خرد جبران بلکستان.
مقامات محلی فاریاب به این باورند که طالبان در مقابل نبردهای اخیر نیروهای امنیتی و خیزش‌های مردمی المار خود را ضعیف احساس کرده دست به این حمله زدند، اما تا هنوز منابع محلی و مرکزی طالبان در مورد این حمله چیزی نگفتند. شاهدان عینی این رویداد میگویند این حادثه در مقابل ترکار فروشی‌ها در چهارراهی مرکز ولسوالی المار زمانی صورت گرفت که شماری از سربازان برگشته از جنگ در مرکز بازار ولسوالی جمع شده بودند که انفجار رخ داد. از سوی هم مسئولان امنیتی المار میگویند که تعداد تلفات رویداد بیش از این آمار است و اکثر خانواده ها اجسادشان را مستقیما به خانه هایشان انتقال دادند و برخی زخمیان را نیز به طرف مزار شریف بردند.
شنیدید که مسئولان در ولایت فاریاب میگویند که در حمله انتحاری امروز در ولسوالی المار این ولایت حدود 20 تن کشته و 10 تن دیگر زخم برداشتند. بسیاری از قربانیان این رویداد افراد ملکی هستند. تا حال مسئولیت این حمله را کسی و یا گروه به دوش نگرفته است. حالا هم گزارش داریم در مورد کار و فعالیت زنان مالدار در ولایت بغلان. این زنان میگویند که نبود کوپراتیف مالداری برای زنان در این ولایت سبب شده است تا بازار خوبی برای فروش محصولات حیوانیشان نداشته باشند. مسئولان میگویند که قبلا یک کوپراتیف مالداری مخصوص زنان در ولایت بغلان موجود بود، اما این کوپراتیف اخیراً منحل شد و در عوض کوپراتیف مختلط زنان و مردان ایجاد کردید. این گزارش را بشیر احمد غزالی تهیه کرده است.
در ولایت بغلان 70% مردم زراعت پیشه و مالدارند و حاصلگیری از حیوانات شیرده هم به دوش زنان می باشد. پروسس پشم، بافت گلیم، قالین، نمد و پرورش حیوانات شیرده وظیفه زنان است و محصولات شیری مانند قیماق، روغن زرد، مسکب، پنیر، ماست، چکه، قرود و چیزهای دیگری از این قبیل نیز توسط بانوان روستایی تهیه می شود. می گویند در روستاها زمینه های خوبی برای رشد اقتصاد زنان مالدار وجود دارد، اما از اینکه بازار مناسب برای محصولاتشان ندارند نمی توانند از داشته هایشان فایده لازم به دست بیاورند. خانم صدیقه محمدی که مصروف کارهای در زمینه رشد زنان مالدار و زراعت پیشه در یکی از روستاهای شهر پلخمری می باشد می گوید
همه خانم ها هم علاقمند هستند و هم خواهش ای را دارند که یک کوپراتیف باشه که خانم ها حمایت شود. حداقل هم شیلی که مثال به زحمت اینا جمع آوری می کنید به فروش رسانده شود که همون پیسی ازی به اقتصاد ازی به طفل ازی به خانه ازی کمک شود.
و خانم شکریه امیری مسئول کوپراتیف بانوان ولایت بغلان میگوید قبلا کوپراتیفی در شهر پلخمری مرکز این ولایت داشتند ولی اخیرا ملغا و مدغم به کوپراتیف های مردانه شده و حالا از اینکه بازاری برای فروش محصولاتشان ندارند به مشکلات زیادی مواجه هستند.
خودکفا بودیم، خود و دختر خود بودیم، میفهمیدیم که پیسه خود از کجا بندازیم، چطور مفروض بگیریم. اما فعلا ما همه مردا یک جا هستیم، ما طرف از اون بینیم و اونا کسایی هستن که فقط تنها کوپراتیف دارن اما زیاده کار نیستن. اینا ما 8 ماه میشه، در 8 ماه اگه ما تنها می بودیم مسلما هیچ کی نمی شد. سرمایه ما شاید به یک لگ افغانی را ما پس انداز می کردیم.
خانم امیری که سلب امتیاز کوپراتیف زنان مالدار ولایت بغلان را ظلم در حق آنان می‌داند می‌گوید اگر دولت توان حمایت از زنان مالدار را نداشت نباید از چنین حق نیز آنان را محروم می‌کرد. و اما احمد جاوید مدیر عمومی کوپراتیف‌های ولایت بغلان می‌گوید اینجا نه تنها تغییری در کوپراتیف بانوان به وجود آمده بلکه ده‌ها کوپراتیف دیگری نیز بنا بر طرز العمل جدید از میان رفته‌اند.
در حدود 170 با کوپراتیف داشتیم البته قبلا، ولی در این اواخر طرز عمل جدید کوپراتیف های ایجاد شده، تقریبا در حدود 45 باب کوپراتیف را منحل بسازیم. قبلا کوپراتیف زنانه داشتیم یک باب، گونا منحل شدن، یک کوپراتیف مختلط از خانما هم آقایان ساختن.
هرچند گفته می شود زنان در روستاهای ولایت بغلان بازاری برای فروش خیلی از محصولات شیریشان ندارند، اما از طریق مرغداری که بازار خوبی دارد می توانند پولی به دست بیاورند و همکار خوبی در اقتصاد خانواده هایشان باشند. بشیر احمد غزالی، رادیوی آزادی، ولایت بغلان.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می گیرید.
رادیو آزادی.
یک جنرال ارشد آمریکایی میگوید ایالات متحده باید به طور جدی در مورد دادن اسلحه مرگبار به اوکراین و تعبیه تجهیزات کنترل کننده حملات هوایی در عراق غور کند. مرکز خبر رادیو آزادی در این مورد گزارش دارد که فشرده آن را آرش همایون پیشکش می کند.
جنرال مارک میلی که به حیث لوید ریسیز آینده ایالات متحده آمریکا نامزد شده است میگوید وی با قمندان نیروهای مرین این کشور جو دنفورد هم‌عقیده است که روسیه با داشتن ذخایر بزرگ اسلحه اتمی و از سال 2008 میلادی به این سو با رفتار خیلی سلطه‌جویانه اش یک خطر بزرگ را متوجه آمریکا ساخته است. جنرال مارک میلی گفته است باید به طور جدی در مورد دادن اسلحه مرگبار به اوکراین و همچنان تعبیه تجهیزات کنترل کننده حملات هوایی آمریکا در مناطق نزدیک به میدانهای جنگ در عراق غور شود. جنرال مارک میلی به کمیته خدمات تسلیحاتی مجلس سنای آمریکا گفته است روسیه بر گرجستان تهاجم برد، شبه جزیره کریمیا را اشغال و بالای اوکراین حمله کرد. این مسئله ناراحت کننده است. به گفته جنرال مارک میلی با در نظر داشت گلوله‌باری توپچی، فیر راکت و بمباردمان اوکراین از سال گذشته به این سو توسط شورشیانی که روسیه از آنها حمایت می‌کند، دادن اسلحه مرگبار دفاعی به حکومت اوکراین یک مساعدت خواهد بود. جنرال مارک میلی که در افغانستان و عراق خدمت کرده است همچنان می‌گوید به خاطر افزایش حملات تهاجمی هوایی بر ضد اهداف گروه دولت اسلامی احتمال دارد به تعبیه کنترل کننده های هوایی آمریکا در عراق نیاز باشد. به گفته وی این کنترل کننده ها حمایت هوایی نزدیک و مؤثر را در عراق تامین خواهد کرد. جنرال مارک میلی همچنان گفته است علاوه بر این، ایالات متحده ای آمریکا باید روی این مسئله غور کند که مشاوران نظامی این کشور در عراق با واحدهای نظامی داخل مناطق جنگ شده به نیروهای عراقی مساعدت کنند. این در حالی است که قصر سفید میگوید جو بایدن معاون رئیس جمهور ایالات متحده ای آمریکا با حیدر علی‌آبادی صدر اعظم عراق در مورد تسلیم دهی اخیر تیارات F-16 به آن کشور صحبت کرده، آن را یک نقطه عطف در همکاری بین دو کشور خوانده است. آقای بایدن همچنان مراتب تأثرش را در مورد کشته شدن بیش از 100 تن در ایالت دیاله عراق ابراز داشته است.
رهبر کویتی گروه موسوم به خراسان یک شاخه القاعده در سوریه در یک حمله هوایی آمریکا کشته شده است. وزارت دفاع آمریکا دیروز گفت که محسن الفضلی از یک پایگاه در سوریه حملات تروریستی را علیه غرب سازماندهی میکرد. فشرده گزارش مرکز خبر رادیو آزادی را در این مورد از جعفر احمدی بشنوید.
محسن الفضلی در فهرست تروریستان مظنون تحت تعقیب قرار داشت. او به تاریخ 8 جولای هنگام مسافرت توسط یک موتر در نزدیکی سرمدا در غرب شهر حلب سوریه هدف حمله هوایی قرار گرفته است. فضلی در حملات ماه اکتبر سال 2002 بر نیروهای بحری آمریکا در جزیره فلکو در کویت و کشتی فرانسوی لمبورگ دست داشت. جف دیویس، یک سخنگوی وزارت دفاع آمریکا، گفته است فضلی یک تسهیل کننده ارشد القاعده بود و در میان چند رهبر معدود مورد اعتماد القاعده شامل بود که از پیش در باره حملات 11 سپتامبر می دانستند. دیویس افزوده است محسن الفضلی رهبر یک شبکه افراد ورزیده القاعده بود که بعض اوقات به نام گروه خراسان یاد می شود. سخنگوی وزارت دفاع آمریکا گفته است این افراد حملات را علیه ایالات متحده آمریکا، متحدان و شرکای ما برنامه‌ریزی می‌کنند. با گفته دیویس با کشته شدن محسن الفضلی عملیات جاری القاعده کاهش می‌یابد و مختل خواهد شد. ایالات متحده آمریکا در بدل دریافت معلوماتی که منجر به یافتن او شود، $7 میلیون جایزه تعیین کرده بود. وزارت خارجه آمریکا گفته است این جایزه در سال 2012 پس از آن تعیین شده بود که فضلی در ارتباط با تسهیل انتقال پول و افراد از طریق ایران به القاعده مظنون شناخته شد. فضلی پس از ابو مصعب الزرقاوی به عنوان یک چهره برجسته در بخش تسهیل فعالیت‌های القاعده شناخته می‌شد. زرقاوی در سال 2006 کشته شد. فضلی از سوی وزارت خزانه آمریکا به صفت کس معرفی شده بود که در اختیار شبکه زرقاوی و القاعده امکانات مالی قرار می‌داد. او از سوی مقام‌های عربستان سعودی، کویت و چند کشور دیگر نیز تحت تعقیب قرار داشت. فضلی در جمع‌آوری پول برای اجرای حملات در یمن، افغانستان و عربستان سعودی هم دخیل بود. در این اواخر او در فرستادن پول و جنگجویان از راه ترکیه به سوریه دست داشت. فضلی در کویت به دنیا آمده بود.
حالا هم مرور بر مهمترین خبرهای روز و برخی از مطالبی که در این ساعت خبری رادیو آزادی پخش شد. عبدالله رئیس اجرایی حکومت افغانستان میگوید که کار کمیسیون اصلاحات انتخاباتی نمایشی نخواهد بود. این کمیسیون کارش را امروز آغاز کرد. ولسی جرگه افغانستان سخنان رئیس مشران و جرگه این کشور را مبنی بر غیر قانونی خواندن ادامه کار ولسی جرگه نظر شخصی و میداند. و شورای عالی صلح افغانستان میگوید که دور دوم گفتگوهای صلح در اواخر ماه جاری میلادی برگزار خواهد شد. از همراهیتان با من ستار فروغ و همکارانم تشکر. دو مجله خبری رادیو آزادی باقی مانده. نخست مجله نخست خبری را همکارم اجمل ام